اما وقتی میگیم و ما یذل به الا الفاسقین، فاسق یعنی که اول مفهوم فسق رو ببینیم. خود فسق به معنای این هسته خرما رو که از تو خرما در میارن به این میگن فسق، که کار خیلی خوبی هم هست، باعث میشه جاش گردو بذارن و انسان وقتی اون خرما رو میخوره لذت، چه فسق خوبیه این مثلا. در آوردن هسته خرما از در اون عرب میگه فسق، همین در آوردن. اما فاسق اسم فاعله، اسم فاعل دلالت بر چی میکنه؟ تثبیت اون صفت در اون فاعل. یعنی من یه کاغذ یه خط بنویسم کاتب نیستم، کاتب کتابتش استمرار داره، تکرار داره. در این حال فاسق اگرچه که اینجا به صورت اسم فاعل اومده، اما علاوه بر تثبیت این صفت در فاسق که فسق باشه، استمرار هم داره. کسی میتونه بگه از تو آیه از کجا اینو در میارید که دلالت بر استمرار داره؟ آفرین، مضارع بودن افعال آیه. خب وقتی فعل به صورت مضارع اومد نتیجه چی میشه؟ بله، استمرار داره. هرگاه فعل مضارع بود اصل بر این است که دلالت بر استمرار دارد. چون فاسق کارش با فعل مضارع اومده، این فسق او علاوه بر این که تثبیت در وجود او شده، استمرار هم دارد. و ما یزل بهی الا الفاسقین، فاسقش به این معنا. آقا این حالا خارج شدن هسته از درون خرما چیکار داره به فسق؟ تو انواع فسق این معلوم میشه، ما دو جور فسق داریم، فسق کلی و جد. اینا که تازه اومدید خیلی که پیچیده نیست، پس هست هر جاش که سوال داشتید بگید، یعنی بگید این متوجه شدیم دوباره بگم. من الان که عرض کردم معنای تحت لفظی فسق که مشخص بود که خرما و هسته و اینا که دیگه همه یه بار این زحمت رو کشیدیم. خب فسق کلی یعنی چی؟ فسق کلی یعنی خروج از اعتقاد و عمل. این که انسان فاسق از اعتقاد و عمل خارج میشه یعنی چی؟ یعنی نه دیگه اعتقاد رو قبول داره، نه عمل میکنه، نه به چیزی معتقده، نه به چیزی عامله. این میشه فسق کلی. حالا فسق جزئی چیه؟ فسق جزئی رو با دست بگید شما. فقط عمل نمی کنه ولی اعتقاد. این فاسق چیه؟ فاسق جزئی است. اما یک صفت دیگه برش بگید، فاسق مؤمن. فاسق مؤمن؟ آره، فاسق مؤمنه. اعتقاد داره ولی عمل نمی کنه. یعنی وقتی غیبت میکنه میگیم غیبت کار درستیه؟ آیا غیبت کار درستی است؟ میگه نه. میگیم پس چرا غیبت میکنی؟ اعتقاد داره ولی عمل نداره. این میشه فاسق مؤمن، که همون منافق خودمون میشه، برادر منافق. یا از این ور تظاهر به یه عملی میکنه ولی قلبا بهش معتقد، لذا هر جا بتونه زیراوی میره، اینم منافقه. پس یه فاسق کلیه، نه به چیزی اعتقاد داره نه به چیزی عمل میکنه. یه فاسق فاسق جزئیه که اعتقاد داره ولی عمل نمیکنه. بفهمید؟ اگر اعتقاد داشته باشه عمل نکنه. این که چون معمولا ما منافق از این ور نگاه میکنیم، خب میگیم کسیست که یک مطلبی را عمل میکند در حالی که با آن معتقدیست، یکم برامون سخت میاد. اما چون این داره نون میخوره دیگه، در ظاهر تظاهر میکنه در واقع معتقد نیست. اما واقع مطلب اینه که اگر میگیم کسی به چیزی اعتقاد داره ولی عمل نمیکنه، اونم داره نون اعتقادو میخوره. یعنی شما من آدم معتقدی میدونید، چون گفتن من و یه جور شاید تظاهر نظری من، نه تظاهر عملی من، حاکی از اینه که من به چیزی معتقدم ولی وقتی در معرضش قرار میگیرم بهش پایبند نیستم، منم منافقم. البته نفاق اولی از دومی بیشتر. خب بفهم اعتقاد نداره ولی عمل میکنه. اینه که اعتقاد نداره عمل میکنه، فسقش کلی میشه به خاطری که عمل او مبتنی بر اعتقاد و نیت نیست، لذا اصلا عمل حساب نمیشه، یعنی نه اعتقاد داره نه عمل. آره دیگه، بله. آها، چرا مؤمنین کثیر، آها اینو نگفتم، خدا خیرتون بداره، چرا مؤمنین کثیر نفسی هن؟ مگه مؤمنین چی دارن که با اینکه کمن کثیر حساب میشن؟ چی دارن؟ حکمت دارن. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرن. اگه ما حکمت به کسی بدیم خیر کثیر بهش دادیم، لذا 5 تا آدم حکیم میشن کم من فعتن قلیله غلبت فعتن کثیرتن بإذن الله. نسبتش اینه و رفتش اینه که اگر کسی حکمت پیدا کرد ولو عددن کم باشن و قلیل باشن در واقع چی هن؟ کثیرن. یه نفر دیگه دستش بفرمایید شما. اسم فاعل جایی به کار میره که اون صفت در مورد اون فرد چی باشه؟ تکرار شده باشه و به یک ثباتی رسیده باشه. نه، ببینید، من اگر که تو یه روز 10 بار یه کاری انجام بدم میشم کاتب، ممکن از فردا دیگه کتابت نکنم، اما صفت مشبه اینه که این دائما با طرف هستش. بفرمید. نه، ما فسق جزئی هم داریم، یعنی فسق حالا کلی و جزئی گفتیم، فسق نسبی، فسق نسبیه دیگه، یعنی مشککه. من 5% اعتقادات قبول ندارم، 5% فسق دارم، یکی کسی 60% قبول نداره 60%. بفهمید. کافرا هم به نسبت مؤمنین زیادن تعدادشون، هم به خودی خودشون زیادن، یعنی فارغ از این که اونا رو نسبت به مؤمنین بسنجیم عددشون خیلی زیاده به جهت عددی. آره دیگه، کلی، یعنی پیامبر در مدینه مستقر شده، هنوز مردم مدینه هم کامل به او ایمان نیاوردن، میشن قلیل دیگه. در زمان ما بستگی داره کافر رو عام بگیریم یا خاص. اگر کافر رو عام بگیریم که میشن غیر مسلمین، خب هم نفسی هم نسبی دیگه، یعنی از 7 میلیارد مثلا 2 میلیاردش کم میشه تقریبا، بازم میشن نفسی و نسبی. خب چی شو؟ مؤمنین کثیر نسبی نیستن، چون به نسبت کفار زیاد نیستن، کفار بیشترن، اما کثیر نفسی هن. چرا؟ چون حکمت دارن، و کسی حکمت داشته باشه فقط اوتی خیرن کثیرا، یعنی کثرتشون چیزه کیفیه. خب این فکر کنم افتاد، باشید. شرط حکمت ایمان دیگه. خداوند علم و حکمت رو به کی میده؟ کی سوال کرد؟ شرطش اینه دیگه، العلم نورون یغذفه الله فی قلبه من یشا، من یشا خدا کیه؟ مؤمنه. با این مقدار تواضعی که شما فرمودین فکر کنم حتما داریم. انشالله. خب این آیه بعدو بشنویم.
قرد
باش داره میخونن چه یه صلوات دیگه خط بفهمه داره. خوب خب، در آیه دیگه از آیه 26 بالاخره عبور کردیم. در آیه شریفه 27 خداوند میفرماید که این فاسقین کیان؟ و ما یزل بهی الا الفاسقین الذین 1 ینقضون، 2 یقطعون، 3 یفسدون، که ویژگی اینها اینه که اولئک هم الخاسرون. در این آیه شریفه خداوند میره سراغ این بحث، خداوند این بحث رو مطرح میکنند که اینهایی که فاسقن و در آیه قبل گفتیم دوچار ازلال میشن کیان، چه ویژگی دارن. خاصیت آیه هم اینه که انسان کی خدای ناکرده در معرض این ازلال قرار میگیره؟ وقتی که این ویژگیه که در آیه گفتن رو چی؟ داشته باشه. یعنی اگر رفتیم به این سمت باید منتظر گرفتاریش خدای نکرده باشه. می فرماید که اینا کیان؟ فاسقین الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، یک. دو، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، سه، و یفسدون فی الارض. سه تا قید رو گفت. اولیش اینه که اینها نقض عهد الهی میکنن بعد از چی؟ بعد از میثاق. میثاق مفعاله، در واقع چی بوده؟ موثاق بوده، چون از وثقه میاد دیگه. موثاق بعد واق به اعتبار کسره میم چی شده؟ تبدیل به یا شده. خب که الان خواهیم بسید. الذین ینقضون، این که نقض میکنن یعنی چی میکنن؟ اینها نقض میکنن. نقض یعنی چی؟ بعد متعلقش، انواعش و نکات دیگر. وقتی شما میگید ینقضون، نقض به معنای فسخ امر محکمه، فسخ یه امر، یه چیز، یه پیمان، یه مطلب، یه وسیله. لذا ما فسخ رو در مورد نقض و در مورد طناب هم چی؟ میتونیم به کار ببریم. ینقضون نقطه مقابلش چیه؟ نقض نقطه مقابلش چیه؟ چی؟ وصل، نه فسخ اون تثبیته. چی نقطه مقابل چی؟ عقد، نه عهد، نه بله چی؟ نه چی؟ تحکیم، نه چی؟ نه راهنمایی کنم بگید چون چی؟ نه وثاق، نه نه بر وضع افعاله دیگه. اگه نگید خیلی بده. چی؟ اعطا. اجازه بدیم با دست بگیرم که یه چیزی کلی میگه. یاد چی میفتیم؟ اله قلی. بگید چی؟ اثبات، نه بگید شما. اسراء، اسرار، نه چی؟ آفرین. نقض در مقابل ابرامه. الدعا یراد دولا ابرام، ابراهیم خودمونه، این ابرام ابراهیم نیستم. چون شهیدین دیگه، بنده خدا رفت سربازی، بعد سربازا رو مرتب کردن و گفتن که دونه دونه اسماتونو بگی. یه کسی بایست دو سرهنگ بود، خیلی هم بد اخلاق بود. بعد دونه دونه می اومدن، یه پسر اومد جلو از این بچه جیگوله، گفت اسمت چیه؟ گفت فری. یه دونه زد تو گوشه، گفت صفاسا. گفت اسمت چیه؟ گفت فریدون. گفت یالا برو. یه بیچاره تو صف بود اسمش قلی بود، اومد جلو گفت اسمت چیه؟ گفت قلیدون. ترسید بگه قلی، یه دونه سیلی بهش بزنه. حالا قضیه این شده، میگیم ابرام یا ابراهیمه؟ نه، این ابرام ابراهیم نیست. الدعا یرد القضا ولا ابرمه ابراما. دعا میتونه قضای الهی رو چیکار کنه؟ برگردونه، یرد درد کنه. ولا ابرمه، ولا این که محکم شده باشه، محکم شدنی. ولا ابرمه ابراما هم میتونه رد کنه. این تأثیر دعاست. خب این معنای نقضه. نقض یعنی امر محکم شده، امر ثابت، امر قوی رو چی بکنیم؟ فسخ کنیم. اما نقض عهد چه شکلیه؟ خوب دقت بکنید، خیلی نکته مهمی رو اینجا آیت الله جوادی حفظه الله میفرمایند. نقض عهد دو جوره، یک، گسستن خود عهد، دو، قطع رابطه خود با عهد. کی میتونه یه توضیحی بده در مورد این فرق این دوتا با هم؟ از رو همین عبارت، عبارت اینجاست، نمیخواد بگم، نگاه کنید. گسستن خود عهد با قطع رابطه خود با عهد چه فرقی میکنه؟ اونایی که نگفتن، شما گفتین یه بار، اینایی که نگفتن از اون اقصان اوقات عالم مطلبی بد و بیرای چیزی، شما چیزی هم فرمودین؟ شما چیز بفرمایید. خب عالی، شروع کردید فاجعه تموم کردید دیگه. کی اون آخر؟ آخر بگید خوشحال بشم من. بفرمید. شما همه تون 50 شو درست میگه، ولی 50 دوم نه. شما بفرمایید. بله نه، خراب شروع شد. پشترشون آفرین. اول از قرآن ورود بکنیم، چون این بحث خیلی بحث مهمیه. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 46 رو بیارید، یا اول مائده 13 رو بیارید، از پایین تر شروع کنیم. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 13. آیه 13 رو پیدا کردین؟ می فرماید که فبما نقضهم میثاقهم، چون میثاقشون رو چه کردن؟ نقض کردن. لعناهم و جعلنا قلوبهم چی؟ قاسیه. اینا میثاقشون رو نقض کردن، ما هم چیکارشون کردیم؟ از رحمت لعناهم، لعنت یعنی چی؟ دور کردن از رحمت. و جعلنا قلوبهم قاسیه، اینا رو به خاطر این که نقض عهد کردن سنگ دل کردیم، دیگه حرف حساب تو گوششون فرو نمیره، قلبشون حرف حساب رو نمیپذیره. اینو نگه دارید. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 46 رو بیارید. صفحه 86 اونجا می فرماید که الا و من الذین هاد، ابتدای آیه رو بیارین. من الذین هادو، هادو یعنی یهودی ها، من الذین هادو، منم منه بعضی، برخی از یهودی ها، یحرفون الکلم عن مواضعه، اینا چی کار میکنن؟ کلام رو از موضع خودش خارج کردن، یعنی چی؟ اینو تحریف کردن، یه کاری میکنن که این مطلبی که قرار بود این معنا رو بده دیگه این معنا رو نمیده، یه معنای دیگری میده. این تحریف میتونه لفظی باشه، میتونه معنوی. از حماسه حسینی مثال بگید، اونا که شهید تری بودن، تحریف لفظی. خدا بله لفظی دارید اهمیت رو میگید، بگید. خب تعریف لفظی اینه که یه مطلب میذاریم توی عاشورا که روز عاشورا امام حسین گفت الا ولابد، بعد حضرت قاسم تو گفت شلوار دامادی ببینم، اینجور تعریف لفظی که سخته بده، ولی خطرناکیش مطلقا با تعریف معنوی قابل مقایسه نیست. مثال تعریف معنوی امام حسین رفت کربلا شهید شد که بشه کفاره گناهان ما. آقا صبر کن، امام حسین رفت شهید شد، راست میگه امام حسین رفت، تا اینجاش که دروغ نمیگه، خیلی هم ناجور شهید شد. آره خیلی هم ناجور شهید، خیلی مظلوم بود. آره اما تیکه آخرش دوباره بگو شهید شد که کفاره گناهان امت باشه. این الان قیام ابا عبدالله رو نابود کرد رفت. یعنی امام حسین علیه السلام اومد که جلوی منکر رو بگیره، این دقیقا یک کاری کرد که امام حسین علیه السلام اتفاقا در منکر رو باز کرد، گفت کلن بفرمایید تو دم در بده کلن ها. یعنی از این بعد ما هر کاری کردیم امام حسین واسطه مثل کوه عشان گفته عمل شفاعت میکنه. این میشه تحریفه؟ کجا با عبدالله خونش کفاره گناهان امت بود؟ همونطور که حضرت عیسی کفاره گناهان امتش شد، شما اول اونو اثبات بکن بعد اینو بر اون مفتنی کن، اونم از بیخ غلطه. لذا یه وقت اینا تحریف میکنن، یه وقت یادشون میره، اون اولی میگه اینا یادشون رفت، فبما نقضه، نقض کردن زدن زیرش. اگر شکلی میگه بعضی هاشون یحرفون الکلمه عن مواضعه، ولی یحرفون اونایی که چیکار میکنن؟ اونایی هم که مطلب رو میخوان از بیخ بزنن، اصلا یه چیز دیگرش کنن. ولی در ادامه آیه میگه و نسو حزن به مازوک کروبه، از آنچه که بهش متذکر شده بودن بهشون گفته بودیم یه بخشش رو فراموش کردن، یه بخشش رو به فراموشی سپردن. اینجا اونایی که یه تیکر رو به فراموشی سپردن، یادشون رفت، نقض کردن، خیلی خیلی کارشون قلیلتر، پایینتر و کم خطرتره از اونی که نقض عهد نمی کنه بلکه اصل عهد رو میگه الکیه. اعتراض کنید، ما انقلاب کردیم، خب ما که دوستان انقلاب کردیم، ما که در این کارهای خرابکاری شرکت نمی کنیم که انقلاب کردیم. آقا انقلاب شده، من الان به جای رسیدم دیگه بر از شای انقلاب پایبند نیستم، چیکار میکنیم؟ هیچی، ما افتادیم تو کار دلار. من اونلی دلار، یورو نه، اونلی دلار، فقط دلار. خیلی خوب، انقلاب اسلامی، ما کاری به این بحثا نداریم، ما داریم پول در میاریم. این آدم یه جوره، شما که تو انقلاب موثر بودی، الان من میخوام دیگه الان پول در بیارم. یکی میگه نه، من معتقدم این انقلاب از اولش اشتباه بود، غلط بود، ما نباید این کارو میکردیم، ما حماقت کردیم که حکومت به اون خوبی رو رد کردیم گیره این حکومت افتادیم. این دومی یکی دیگر رو داره میگه ها. امام رحمت الله علیه بعد از جنگ میگن ما از عمل کردمان در جنگ لحظه ای پشیمان، لحظه ای پشیمان نیستیم. چون این که میگن آقا جنگ جنگ نمیشد، مقاومت مقاومت نمیشد، الان کجا بودیم ما؟ یا امنیت رو مثلا چیز شد دیگه، ترامپ چون خیلی ما رو دوست داشت گفت دیگه حالا ایران امن باشه، ولی خب اطراف هرچی بود بود. تو کشور ما یه چه میدونم چی کوپتر بود، اون زیمبابویی که اومد، همون جوجه‌ای که اومد، دارن اینو با ضد هوایی میزنن، واقعا آدم خوشحال میشه، مردم گوشی گرفتن دارن فیلم میگیرن. یک لحظه کاملا اینو بذاری کنار، شما نمیترسیم؟ ما با چی بترسیم؟ فیلم بگی، فیلم بگی، بگی بگی بفرستم. این فوق العاده است، اصلا ما حواسمون هست یا نه؟ چون تو آبیم نمیفهمیم، ما هیچ وقت نمیفهمن که آب چه نعمه، همچنین که ما نمیفهمیم که اکسیژن چیه. یک مرتبه به دو سه تا از این دوستای خوشحالتون بگید براتون جشن پتوی اساسی بگیرن. ما یک بار با اینکه من اصلا حل این بازی این شکلی نیستم، گیریه با یعجوج مجوج افتادیم، مثلا سه تا متکای بزرگ و گشیدن رو صورت من، دو نفر نشسته بودن روش، بعد دستای من، یعنی دو نفر مثلا چهار پنج نفر دست و پای منو گرفته بودن، دو سه تا بودن باشن نشستن روش، یکم دستامو تکوندن دیگه داشت تمام میشد واقعا، یعنی واقعا احساس کردم چه جوری میشه مرد دیگه، رها کردم چیز کردن، آخرش دیگه اینجوری نفسم بالا چی شد، هیچی که نمیتونستم بگم، یعنی داشتم ذخیره میکردم برای بعد، با چشمام اون مطالبی که لازم بود منتقل میکردم که خب بیشتر فشای خیلی ناجور بود. رسما داشتم میمردم اونجا، فهمیدم این اکسیژن عجب نعمتیه. معلوم که اکسیژن مگه نعمت خاصیه؟ همین که الان داریم میاد و میره که هر فرو رفتش و هر خروجش یک نعمته، نعمت اولی از دومی جدا، همین الان عرض میکنم ما نعمت خاصی مالش هستی دیگه، میاد میره، یک یه لحظه نیاد شما بالبال خواهی زد، قد نمیتونی. خلق الله زد دوایی داره میزنه چیه فرم؟ هیچ کس احساس الحمدلله الحمدلله الحمدلله، ولی این یه جایی به دست اومده، یک عده‌ای رفتن فدا شدن، من و شما الان همه چی داریم. بعد میگن که بله اینا نمیرفتن چی میشد؟ نمیرفتن چی؟ ما الان به صدام میگفتیم خاندایی، خیلی اتفاق خاصی روی نمیداد. یه عده میگن که آقا تو فلسطین اینقدر مقاومت شد پیروز نشدن که، یه سوال، مقاومت نمیشد بگید الان چی میشد؟ سه چهار تا پایتخت دیگه هم جز سرزمین اشغالی بود. ما گاهی اوقات با آدمایی مواجه میشیم اینا پشیمانن. بسیار خوب، این آدمی که پشیمانه ما باش کاری نداریم. یه بار دیگه هم عرض کردم، یا شاید بارها عرض کردم، سال 75 تو ایام، حالا ایام خاصی هم نبود، یه گزارشی شبکه این تیوی سنگ، شبکه 5 فرانسه نشون میداد در مورد بررسی 20 ساله انقلاب اسلامی، بررسی تاریخ 20 ساله انقلاب اسلامی. اونجا تصویر رو نشون میده، یه روز 13 آبان، گفتم براتون روز 13 آبان یه آقایی از این بچه‌هایی که توی تصویر سفارت نقش داشتن نشسته با لباس سفید، از این لباس سفید یقه خرگوشی هست، سقاش بلند بود، قیافه خود نوه امام زین العابدین علیه السلام، اینقدر معنوی اینجور نشسته و میکروفون جلوشه، میگه مگه این روزی رو میشه تصور کرد که ما استکبار ستیز نباشیم؟ استکبار ستیزی اصل انقلاب اسلامی و رکن انقلابه با قاطعیت. تصویر رو نصف میکنه شبکه فرانسه، تصویر این برو میاره، اون 13 آبان 58 بود، این 11 آبان 77. خب وقتی سال 76 آقای خاتمی رأی آورد، یک عده میگفتن که 13 آبان رو نباید دولت برگزار کنه، باید خود دانشجوها برگزار بکنن. برای سال 76 به اینا مجوز ندادن. برای سال 77 گفتن که مثلا نمیشه، اینا گفتن پس ما 2 روز زودتر برگزار میکنیم. 13 آبان که قرار بود برگزار بشه، اینا 11 آبان جلوی لانه جاسوسی فعلی اینا تجمع گذاشتن. همون آقایی که با اون قیافه معنوی میفرمودن که ما استکبار ستیزیم، تصویر هست حالا با تغییرات ژئوپلیتیکی تو این 20 نزدیک 20 سال برایشون اتفاق افتاده به جهت فیزیکی و اینا، تشریف آوردن بالای یک تریبونی، میگه که اون گروگان‌های آمریکایی بیان مهمان ملت ایران هستن. ببینید خب آدم به جهت سیاسی نظراتش ده. ببین تغییر نظر با از این رو به اون رو شدن فرق میکنه. گروگان‌ها بیان مهمان ملت ایران هستن، اینا ادعای جاسوس بودن، اسناد و مدارکش در حد چند هزار صفحه است، اینا الان بیان مهمان ملت ایران. این چرا اتفاق میفته؟ دلیلش یه چیز بیشتر نیست، من حاضرم با خون امضا بکنم. این آدم وقتی داشت از این نرده ها میرفت بالا، این حالی بودن که برن سپاره، بگیدی بردر بردر ها بردر ها یه لحظه یه لحظه سب سب سب. چی؟ برای چی داری میری بالا؟ آقا خواهش میکنم، برای چی داری میری بالا؟ من به شما عرض میکنم، دلیل متقن قابل دفاعی برای خودش نداشت. چون نداشت و بیدلیل بارا رفت، به همون بیدلیلی میاد پایین. کاری که از سر جب انجام بشه، ویری میری، ویری هم میای. یه وقتی به شوخی به شما گفتم و میگم شما بچی ها، شما بچی که را تفسیر میاد، حقیقتش اینه که ماشین داره، تنها هم هست، همیشه هم تو ماشین خوراکی داره، اسمارتیز داره، آب میوه داره، لقمه هم بعضی وقتا میاره. من دیگه این میاد میام به شما عرض میکنم، هفته هایی که ماشین ایشون تعمیرگاهه یا پنچره یا خوراکی کم شده، ایشون دیگه نمیاد. یعنی انگیزش از کلاس تفسیر بیشتر همراهی با ایشون و خوراکی های مربوطه است. برای چی میای؟ ما حالا چه خبره دیگه نمیاد. اما یه کسی میگه میام چون احساس میکنم به ما گفتن به قرآن چنگ بندازید، به این اگر متوسل نشید بردنتون ها با جاتون با هم بردن، به این دلیل میام. سنگ از آسمون بباره میاد، تگرگ میاد، برف 40 سانتی پریروز مشهد میاد، اگر بخواد بیاد. هر کاری به کسی فحش میدید بدونید برای چی فحش میدید. دارم فحش بد میدم، اشکال نداره، منم گوش میکنم استفاده میکنم، ولی بدون برای چی فحش میدی. ندونی پس فردا میگی اشتباه کردم، فحش دادم. عقلا معمولا بعد از کارشون نمیگن اشتباه کردیم، این به فرمایش امیرالمؤمنین ویژگی جهلاست، اول حرف میزنن بعد فکر میکنن. عقلا اول، بعد گروه سوم قال بنده، یه گروه حرف میزنن نه قبلش فکر میکنن نه بعد. اینا سوپر جاهلن، یه چیز دیگه ایان. ما اگه یکی گفتش که من به این جریان کاری ندارم یه جوره، اگر اومد گفت اصل جریان غلطه این یک جوره. شما وقتی میرسید به اونهایی که رابطهشون رو با عهد قطع نکردن، بلکه اصل عهد رو دارن میبرن. اینجا سکوت کردن جایز نیست. یعنی باید وایستیم. این که شما برگشتی، این که شما ناامید شدی، این که شما سرخورده شدی، این یه بحثه. این که اصل موضوع رو زیر سوال میبری یه بحث دیگریست. تو اون جلسه‌ای که برای مناظره داشتیم، شاید برخی از شما تشریف داشتید، من عرض کردم، گفتم شماها برخی از عزیزان اول انقلاب گفتید آقا نظر ما اینه، رفتید جلو، الان میگید ما اشتباه کردیم. دو تا سوال من دارم. یک، چرا شما حق داشتید اشتباه بکنید، ما حق نداریم؟ به ما میگن شما دارین اشتباه میکنید، شما اجازه بدید ما هم اشتباه. یک. دو، شمایی که الان کلن برگشتین و میگید اشتباه کردیم، چه تضمینی از 5 سال دیگه نگید باز الان هم اشتباه کردید؟ پس شما ویژگی قیادت و راهنمایی و فرماندهی درتون نیست، چون هی اشتباه میکنید. ما اگر به آدمایی میرسیم که نسبت به اصل عهدهایی که باید همه بهش پایبند باشن پایبند نیستن، باشو کاری نداریم. اما اگر میخواد اصل عهدو هوا کنه، اینجا باید وایستید شما، چون دیگه بس من پایبندم شما پایبندی، اون یکی پایبند هست یا نیست، نیست. اصل اون بنیان و نهاد، اینجا باید با تمام وجود بیاد تو میدون. البته خب الان که اطلاعات نیازه و فضا شناسی و چجوری برخورد بکنیم، همین ها سر جای خودش که فعلا اون ملبسه ما نیست. بفهم شما
امام مثلا مخالف
بودن با این قلبا مخالف این باز. اگه یک تصویر از نوار قلب امام که مخالفت توش مندرجه به بنده نشون بدید، حتما لذت خواهم برد، چون این حرف یعنی متهم کردن امام به دروغگویی، چون امام میفرماید این انقلاب دومه. تمام حرفایی که در حواشی میزنن که آقا فلان فکس اینا رو تحریک کرده بود، بعد اینا رفتن فلانی را دادن، اونا جای خودش. امام موجودی بود که اگر تعارف به وجود میومد مطلقا ملاحظه کسی رو. یه برنامه از کاش تلویزیون یک بار نشون ده، اینا میگن بر روز مباداست دیگه، آقای سید جلال الدین فارسی، ببخشین آقای حجازی، اون آقای فخرالدین حجازی میاد پیش امام همون اوائله، یه متنی میخونش، احتمال نمیدید یا نه، میگه که ای ابراهیم زمان، ای بچ، یعنی متنه ها، امامم نشسته با اخم به زمین نگاه میکنه. تمام که میشه امام میگن این مطالبی که آقای حجازی گفتن، من نگران اینم که یک وقتی باورم بیاد آنچه که ایشون فرمودن رو. و این که مثلا ایشون باز امام، حالا من واقعا متعجبم از امام که چرا آقای حجازی رو به 4 قسمت مساوی تقسیم نمی کنه، همین که به همین مقدار کفایت میکنه. که البته حالا ایشون مثلا لطف داشتن، ولی من ترسم از اینه که این حرفایی که ایشون گفت رو باور کنم. حالا شما بگید امام اصلا دیپلمات نیست بابا، حالا یه چیزی گفته، مهمونه، حالا احترام مهمون رو باید نگه داره. اینجا از اون جایی که مهمون هیچ احترامی نداره، باید این درست شه. نماینده مجلس رفتن پیش آقا چند سال قبل، حالا هیچ اشاره نمی کنم نماینده در نیاد، دیدار نماینده با آقا بودیم، آمدی برام میشم که ای نمیدونم باغ لوا، ای نمیدونم کیکی از دی، ای نمیدونم شیرینی چی چی اک فلان. صحبتش تمام میشه، آقا میگن این مطالبی که فرمودید نه دردی برای گوینده، نه دردی از گوینده دوام میکنه، نه دردی از شنونده، برید فکری برای درد مردم بکنید. تموم. یعنی من جو نماینده بودم، خدای میشه زمین قارون اینا ما بریم کلن بای بای، برای چی حرفی میخواد؟ آره چه فایده داره این مدگویه های چندشاور؟ چرا آقا چند دفعه است میگه این نباید فرهنگ بشه، این خوب نی، نباید اینا گفته بشه؟ امام علی تعارف نبود، امام اینو میگه. من عرضم اینه، جایی اگر اصل عهد زیر سوال میرود، اگر خاموش بنشینی گناه است. خب کی بفهمید؟ نه اونجا توی سوره مبارکه مائده دیدین که هر دوتا رو تو آیه گفته، هم یا هر رفون رو گفته، هم نسوم ما، هر دوش هست. بفرمایید. باید ببینیم پشیمان از خودش و از اصل انقلاب. اثر نقض عهد چیه؟ حالا اینا که نقض عهد میکنن کجا رو میزنن؟ اثر نقض عهد ناظر به انواع نقض عهده. گاهی اوقات طرف چیو میزنه؟ اصل کار رو میزنه. اینی که اصل کار رو میزنه باعث میشه هم خودش منحرف بشه هم بقیه. همه این از این جور حکایت ها دیدین، اینجوری نشسته میگه آقا من خودم زمان انقلاب بودم این کار کردم، بعد جنگ رفتم این کارو کردم، بعد برگشتم. بنده به شما عرض میکنم این انقلاب از اولش دروغ گفت، تو جنگم دروغ گفت، بعد فلان کرد. این آدم فقط خودشو منعرف نمیکنه، 10 تا 20 جوان نشستن دارن به دهن این آدم نگاه میکنن. اینجا نباید سکوت بکنیم، چون او باعث میشه که اون عهد دیگه کارهای خودشو برای بقیه هم از دست دیگه. انقلاب این آدم که میگه اصلش زیر سوال، خودش که هیچی دیگه، این انقلاب ایشون هم نمیتونه نجات بده، چون ایشون هم نگاه میکنه خب یکی خودش تو انقلاب بوده، تو جنگ بوده، اینو میگه وای به حال ما. در که کی گفته وای به حال ما؟ ها، در زمان پیامبر کسایی بودن در کنار پیغمبر، در رکاب پیغمبر، قدر پیغمبر رو ندونستن. اشکالی داره ما الان بیش از اونایی که به پیغمبر خیانت کردن قدر پیغمبر رو بدونیم و قدر انقلاب پیغمبر؟ این چیز عجیبیه. آقا ببخشین، اونا که با پیغمبر بودن حرفو شما نمیزنن، چون شعور نداشتن که بزنن، چون عقلشون نرسید، چون اخلاص نداشتن، چون نفهمیدن چی گیرشون اومده. ما چرا باید نیا کنیم؟ چون اونا که با پیغمبر بودن بیورزه بودن، پس ما حتما باید بیورزه تر از اونا باشیم. یکی گفته اینجوری میکنن؟ شما جنگ بودی، یه ده حرفشون اینه. شما چند سالته؟ آقا من 2 سالمه. الان چی میگی؟ حرف منو جواب بده. من دارم به شما میگم که این مد... شما بگو چند سالته؟ خب پس هر کی در مورد پیغمبر میخواد سوال بکنه باید هم دوره پیغمبر باشه دیگه، تاریخ نباید بنویسیم. من دارم به شما میگم، میگم عزیز من، برای بررسی قوت و ضعف‌های انقلاب باید قبل از انقلاب را دید و مقایسه کرد. انشالله که بشه این همایش که مد نظر برگزار بکنیم، یه سری عدد و رقم بخونیم بخندیم. خب اونم نه از مراکز داخلی، همش بین المللی، همش انشالله بین المللی، تا اونا که آقا خارج گفته، همه اون عدده رو خارج گفتن، اصلا داخل چیزی نگفتن. میگم اونو نگاه کنی، شما زمان شاه بودی؟ بوده. چند سالت بوده؟ هی دنبال اینه. چرا مقالات تحقیر میکنی؟ من دارم میگم شما بگو گزارای پیشرفت چیه، بعد ببینیم نهادهای بنانی میگن سال 50 چقدر داشتیم، سال 95 چقدر داریم. شما بگو چند سالته؟ من 2730 سال. به تو چه اصلا؟ تو چه کار داری من چند سالمه؟ این حربه نشه. من بگم خانم اون موقعی که ما در فلانجا فعال بودیم شما کجا بودی؟ به دنیا نیومده بودم. اگر که اعتراضی هست پدر مادرم هستن، میتونیم باشون صحبت کنیم. پدر مادر چرا این به دنیا نیومده بود؟ چون موقع 7 سالمون بود ما. پس گیر پدر مادرش هم نیست، برو یقه خدا رو بگیر. اشکاله این شکلی ما میگیرن. آقا ما میخوایم از انقلاب اسلامی دفاع بکنیم. آقا شما سند اختزا نداره. مگه آدم از هرچی میخواد دفاع کنه باید هم دوره اون باید در مورد حضرت عیسی هیچ نگو 2000 خورده زاوی 17000 گذشته آبروریزی میشه. مبادا یه جای اصلی یه چیزی بره زیر سوال. نگاه میکنه ما نبودیم اون موقع، پس من به پیغمبر فحش میدم. بعد چی اخ بینیم از من پیغمبر بودی تو؟ مراقب